edelim. Buradan da sıza da başa, buradan da sıza da başa edelim.
Bahala کلماتی که بوی تازگی می دهند.
کلماتی که بوی تازگی می دهند. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
با نام و یاد پروردگار آغاز می کنیم. به شما همراهان درود می فرستیم و امیدواریم تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید. امروز از سلسله مباحثی در شناخت فلسفه یونان باستان به سخنان حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گوش می‌کنیم.
مهمی در باره سوفسطائیان یکی خب آرائشون چی بوده، اینا چی میگفتن. مهمترین بحث سوفسطائیان عقیده سوفسطائیانه، آراء سوفسطائیانه، اعتقادات سوفسطائیان چی. اینا سه تا عقیده مهم داشتن. البته اینکه اینا سه تا عقیده داشتن، بعضیشون هر سه تا رو داشتن، بعضیشون یکی رو یا دو تا رو داشتن، نمیگم همه هر سه تا رو داشتن. عقیده اول میگفتن چیزی برای ذهن انسان وجود ندارد. حالا بعضیشون هم میگفتن اگه هیچی وجود نداره، انکار میکردن. حالا یه انکار کل وجود یا انکار وجود غیر از من. این من خودشو قبول داشت، میگو برای ذهن من هیچی وجود نداره، واقعیتی در عالم نیست. دو، اگر واقعیت در عالم باشد قابل شناختن نیست، نمیتونیم بشناسیمش. سه، اگر واقعیت در عالم باشد و قابل شناختن باشد، قابل شناساندن به دیگران نیست. توجه دارید، در واقع سه تا ادعای مهم هست. پس یک ادعا انکار واقعیت. حالا انکار واقعیت یا مطلق واقعیت انکار میکردن یا انکار غیر از من، یعنی غیر از خودشون انکار میکردن. فرد خودشو قبول داشت، بقیه رو انکار میکرد. مثلا بورگیاس یک کتابی نوشت، گفت پسرم این کتاب بخوان تا بفهمید نه خواننده ای هستم، نویسنده ای و نه کتابی. انکار همه چی. خب بعضی ها انکار این رو بهش میگفتن سوفسطائیان هستی شناسی، سفسطه هستی شناختی دارن. بعضی انکار معرفت میکردن. خب معرفت رو طبق تعریفی که افلاطون داره از معرفت که بعدا خواهم گفت، معرفت رو میگفتن باور صادق موجه. باور رو گفتن بیلیف، صادق رو گفتن ترو و موجه رو گفتن جستیفای، جستیفیکیشن. میگفتن باور صادق موجه. اگر کشت باور یعنی چی؟ یعنی یقین. یعنی باور منظور به عالمه. عالم باور دارد یعنی یقین داره، یا ظن اطمینان آور داره. توجه دارید؟ اگر این دوتا رو نداشته باشه میشه شکاکیت. شکاکیت یعنی چی؟ یعنی کمتر از 50% یا یکم بیشتر از 50% یا 50%، ولی به ظن اطمینانی نرسد. این میشه شکاکیت. پس اینایی که شکاکیت معرفت شناختی داشتن، پس ببینید یه وقت صوفیست میگه از واقعیتی وجود ندارد. یک. یه وقت میگن نمیدانیم واقعیتی هست یا نیست. شکاکیت هستی شناختیه. پس یه وقت انکار هستی شناختیه، یه واقعیتی وجود نداره. یه وقت شکاکیت هستی شناختیه، نمیدونیم واقعیتی هست یا نیست. یه وقت شکاکیت معرفت شناختیه. شکاکیت معرفت شناختیه چی؟ یعنی این رکن اول معرفت که باور قبول نداره. صرف چیه؟ صرف یعنی مطابقت با واقع. زمان سوفسطائیان با این صرف کاری نداشتن، یعنی بودن بله صرف یعنی مطابقت با واقع، درسته. اما نمیتونیم کشف کنیم معرفتی مطابق با واقع هست یا مطابق با واقع نیست. اینو نمیتونیم کشف کنیم، ولی قبول داشتن صرف یعنی مطابقت با واقع. موجه یعنی چی؟ یعنی معیار ثابت همگانی برای اثبات معرفت و انتقال معرفت، معرفت صادق هم به دیگران وجود دارد. معیار ثابت همگانی برای اثبات معرفت، برای انتقال معرفت، اثبات معرفت صادق و انتقال معرفت صادق برای دیگران وجود داره، اینو بهش میگفتن موجه. حالا اگه کسی اینو قبول نداشت بهش میگفتن نسبیگرا. خب پس یک شکاکیت معرفت شناختی داریم، یک نسبیگرایی معرفت شناختی داریم. شکاکیت معرفت شناختی کسی است که رکن باور رو قبول نداره، و نسبیگرایی معرفت شناختی کسی است که رکن موجه رو قبول نداره. در واقع سوفسطائیان یک معجونی بودن از کسانی که یک انکار میکردن واقعیت رو، حالا یا مطلق واقعیت رو یا واقعیت ورای ذهن خودشون رو. یک. یا شکاک بودن در واقعیت، نمیدونی واقعیتی هست یا نیست. منشأ این شکاکیت هستی شناختیشون چی بوده؟ شکاکیت معرفت شناختی بوده. شکاکیت معرفت شناختی اونیست که باور رو قبول نده، یعنی میگه ما هیچ موقع نمیتونیم به یقین یا ظن اطمینان آور برسیم. چرا؟ دلائلی دارن. فعلا حالا میخوام ادعاشون ببینی چی. یا اینکه نسبیگرای معرفت شناختی دارن، یعنی میگن نه ما میتونیم یقین پیدا کنیم یا ظن اطمینان پیدا کنیم، ولی قابل اثبات نیست، یعنی معیار ثابتی وجود نداره. پس در واقع این سه تا ادعاییست که، یعنی انکار هستی شناختی، شکاکیت هستی شناختی که منشأ شکاکیت هستی شناختی چیه؟ شکاکیت معرفت شناختیه، یا نسبیگرایی معرفت شناختی که ما دسته جمله گفتیم واقعیتی نیست، اگر هست قابل شناخت نیست، اگر قابل شناخت هست قابل شناساندن نیست. توجه دارید؟ این سه تا ادعای سوفسطائیان. اینم مطلب دیگه که پس معلوم شد سوفسطائیان چه آرایی و عقایدی داشتن. مطلب بعدی، آیا سوفسطائیان که خیلی متعدد بودن، گورگیاس، هیپیاس، پارتاگوراس، خیلی آدم متعددی هستن که بعضیشون رو توی پس کنم مجموع آثار افلاطون اسمشون هست، بیشتر اینا هم ما از آثار افلاطون و ارسطو میشناسیم، چون آثار از اینا در دستمون نیست. اینا با اینکه متنوعن ولی یک سری اصول مشترکی دارن، یه وجوه مشترکی دارن، یه افتراقهایی هم دارن. الان میخوام این وجوه اشتراک افتراق براتون بگم. اول اشتراکاتشون بگیم. اولین اشتراکشون به لحاظ موضوعه، اولین اشتراک سوفسطائیان به لحاظ موضوعه و آن این است که تا قبل از سوفسطائیان جهانشناسی بود. یادتون هست؟ های جهان طبیعت مادت و موادش آب خاک چیشیه جهانشناسی دقدقه شد. اما سوفسطائیان گفتن حالا که یکی میگه مادت و مواد آبه، یکی میگه آتشه، یکی فلانه، پس ما اصلا نمیدونیم چیه. اومدن از جهان شناسی بخش عوض کردن، بردن رو فاعل شناسا. اصلا ما میتونیم بشناسیم یا نمیتونیم بشناسیم؟ یعنی بحثای هستی شناسی و جهان شناسیشون تبدیل شد به بحثای معرفت شناسی. توجه داری؟ این رج اشتراک همین سوفسطائیانه. این دغدغه‌های هستی شناختی و جهان شناختی نداشتن. شما تو آثار اینو نمی‌بینی که بگن مثلا مادت و مواد عالم چیه؟ مثلا هستی حرکت میکنه یا ثابته؟ اصلا این بحثا رو ندارن. میگن اول ما معرفت شناسی ببینیم مثلا میتونیم بشناسیم یا نه؟ اصلا امکان شناخت و فاعل شناسا داره یا نداره؟ که میگن نداره. سوفسطائیان دیگه سوفسطائیان میگه نداره. این اشتراک هم.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
به بخش دوم برنامه خوش آمدید. همچنان شنونده ی سخنان حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه هستیم با موضوع فلسفه یونان باستان.
رج اشتراک دوم اینه که همه سوفسطائیان به لحاظ روش تجربه گران و استقرا گران، برخلاف فیلسوفان قبلی دیدید دغدغه‌شون برهان بود، یعنی عقل رو بیشتر قبول داشتن و دنبال استدلال عقلی بودن که بگن عالم حرکت نمی‌کنه ثابته یا عالم حرکت می‌کنه. توجه دارید دغدغه‌های یعنی روششون روش استدلالی بود، ولی سوفسطائیان آمدن روش رو استقرایی کردن، تجربی کردن. و اینو به شما عرض کنم، هرگاه در تاریخ فلسفه غرب هرگاه استقرا و تجربه غلبه پیدا می کند و عقل گرایی ضعیف می شود، سفسطه و شکاکیت پیدا می شود. مثلا هیوم هم همینطوره. هیوم استقراگرا، تجربه گرای محضه، عقل گرا نیست. لذا گرفتار چی شده؟ شکاکیت گلوبال هم شده. چون شکاکیت دو قسمه، گلوبال و لوکال. شکاکیت منطقه‌ای هست، شکاکیت گلوبال و جهان شموله. اینا شکاکیت جهان شمول پیدا میکنن چون استقرارگرا و تجربه گرا. اینم دوم. وجه اشتراک سوم به لحاظ غایته. این اگه سوال بشه غایت پژوهش سوفسطائیان چیه؟ غایتشون چی است؟ بیشتر غایت عملی دارن. یعنی غایتشون غایت عرض کنم خدمتون که یک غایت معرفتی نیست، یعنی دغدغه‌شون دغدغه معرفتی نداشتن، دغدغه عملی داشتن. دغدغه‌شون این بود که بتوانن تو مناظرات حقی رو باطل بکنن یا باطلی رو حق بکنن، نه اینکه حالا بخوان فرض کنید بگن حالا ما یک حقیقتی از دنبالش میگردیم تا بتونیم کشفش کنیم. مثلا شما فیلسوفان قبل از سوفسطائیان ببینید دغدغه‌شون کشف حقیقته، جهان شناسیه، میخوان ببینن چگونه از چه راهی میشه حقیقت رو شناخت. ولی اینا نه عملگران، اینا پراگماتیستن، اینا کال وکالت رو میگرفتن برای اینکه حقی رو باطل، باطلی رو حق بکنن. توجه دارید؟ اصلا دغدغه معرفتی نداشتن. و وجه اشتراک دیگر سوفسطائیان اینه که اینا معتقدن که واقعیت قابل شناخت نیست، همونطور که تو بحث آرایشون عرض کردم نمیشه واقعیت شناخت. خلاصه شکاکیت عمومی و شکاکیت جهان شمولی رو داشتن. و وجه دیگه سنت ستیزی، اینا خیلی سنت ستیزن، با آداب و رسوم و اینا مخالفت میکردن و مقابله میکردن. در واقع سوفسطائیان میشه گفت سنت شکنن. و مثلا همین که در تعلیم کسی پول نمیگرفت، اینا آمدن پول گرفت، اینو سنت شکنی، اینو سنت شکنی ها در اینها وجود داشته. پس در چند امر سوفسطائیان مشترکن، دغدغه جانشناسی نداشتن، دغدغه معرفت شناسی داشتن. روششون تجربه گرایی و استقرا گرایی بوده، نه عقلی. غایتشون هم غایت عملی بوده، نه غایت معرفتی. و به لحاظ معرفت هم امکان معرفت رو قبول ندارن که جزء آرایشون هست. و سنت ستیز بودن، سنت شکن بودن. اما یک وجوه افتراق هم دارن ها، یعنی اینجور نیست که حالا سوفسطائیان وجه افتراقی نداشته باشن. چرا؟ یک تفاوت ها وجوه افتراقی هم درشون هست. مثلا فرسم بعضاشون همونطور که اشاره کردم هستی شناسی مثلا منکر هستی هن، بعضی شکاکیت معرفت شناختی دارن، بعضی نسبیگرا هستن. تو این جهت خب تفاوت هایی بینشون مشاهده میکنیم. حالا بعد از این که معلوم شد سوفسطائیان کیانن، چه کسانی هستن، چه آرایی دارن و چه وجوه اشتراک و افتراق دارن، بهتر من چند نفر از این سوفسطائیان معروف و معرفی کنم. سقراط خیلی از این گفتگوهاش که افلاطون نقل میکنه، مجموع آثار افلاطون رو بد نیست بخونید اگه علاقه به رمان هم دارید، خوبه چون خیلی از گفتگوه توجه دارید. گفتگو قدرت در واقع مناظره شما رو هم قوی میکنه. مثلا هیپیاس خب یه سوفیستی بوده، وکیلم بوده، بهش میگه که ای هیپیاس بزرگ، مدتی است در این شهر لنگر نینداختی. و هیپیاس بهش میگه خب ما به حال سرمون شلوغه، تازه از آتن میگه تازه از آتن برگشتم و یک عرض کنم قضاوت بین المللی بود، منو دعوت کردن اونجا به عنوان وکیل و چقدر پول بهم دادن. خلاصه بعد سقراط هم بهش میگه بله ما رو هم جایی دعوت میکنن، چند برابر این پول میدن، ولی ما نمیپذیریم، نمیره کلاس کلاس برم دیگه برم دیگه قصد میدن. و میگه که یک کسی، یک عوامی، یک بیسوادی از من سوال کرد زیبایی چیست، من توش ماندم. هیپیاس میگه این که جوابش روشنه، زیبایی عبارت است از دخترک زیبا. سقراط بهش میگه من همین جواب رو دادم. او گفت من نپرسیدم زیبا کیست، گفتم زیبایی چیست. هیپیاس جا خورد، عجب، گفت اون عوام، من این جواب به اون عوام دادم ولی اون عوام این اشکال رو به من گرفت. بعد هیپیاس یه جوابی میده، سقراط میگه من همین جواب رو به اون عوام دادم، اون عوام این اشکال رو گرفت. حالا ظاهرا میخواسته آخرش بعد از کلی بحث و گفتگو، 30 صفحه 40 50 صفحه بحث و گفتگو که تعاریف مختلف. خیلی یکی از بهترین رسالات در فلسفه زیبایی، این رسالات خیلی عالیه. و سقراط همه رو میگه اون عوام این جواب ما داد و بعد ایپیاس میگه بابا چه آدم بیکاری هستی، میگه یه تعریفی بکن مثلا حتی. بعد سقراط میگه بله حق با شماست، من هم از اون عوام سرزنش شنیدم که شما دانشمندان و فیلسوفان یه سوال رو نمیتونین جواب بدین، هم از شما که خود ادعای دانشمندی میکنین. یا مثلا در یک رساله دیگه است درباره عشق، که عشق چیست، هم مفاهیم انسانی، مفاهیمی که بشر باش انس داره و ممکن مرتب هم ما اونا رو به کار ببریم، توجه دارید. ولی سقراط اینا رو طرح میکنه که این مقصود چیه و با سوفسطائیان هم در معرض بحث قرار میده. و بعضی از اینا رو من معرفی کنم. یکی پروتاگوراس هست. پروتاگوراس. پروتاگوراس 420 قبل از میلاد به دنیا آمده، بخش 490 قبل از میلاد به دنیا آمده، 420 قبل از میلاد از دنیا رفته. بشر آبدرا که زادگاه دموکریتوس هم هست، همین زیمقراطیس. عرض کنم خدمتتون ایشون آدم مشهوری بوده، جز اولین سوفسطائیان حرفه‌ای بوده که در آتن معروف بوده و به هر حال در طول مدت عمرش میگن 40 سال به تدریس مشغول بوده، 40 سال تعلیم و تربیت داشته، شاگردانی پرورش داده و در سن 70 سالگی یعنی به خاطر سخنانی که داشته یا آخر عمرش درباره خدایان سخنانی داشته که محاکمش میکنن، به اعدام محکوم میشه ولی فرار میکنه و با قایقی در میره. خب بعد میرن تعقیبش میکنن با کشتی جنگ آتنی ها. بعد در کرانه‌های سیسیل هم میگن غرق میشه و بعضی هم نقل میکنن که نه در حال حالا معروفه که میگن در سیسیل غرق شد. سیسیل جنوب ایتالیاست که یه مدتی هم مسلمانات اونجا هم رفتن. ولی کتاباشو میگن همه رو جمع میکنن تو خانه قرار میدن و آتیش میزنن به خاطر عقایدی که داشته. خدمت رو عرض کنم که مهمترین حرف پروتاگوراس چیه؟ مهمترین حرفش چیه؟ میگه انسان معیار همه چیز است. این جمله معروفش، انسان معیار همه چیز است، هم معیار هستی هر آنچه هست آنچنان که هست و هم معیار نیستی هر آنچه که نیست آنچنان که نیست. این جمله معروفشه، باید بنویسید که داشته باشید. انسان معیار همه چیز است، هم معیار هستی، هم معیار هستی هر آن چه هست آنچنان که هست، هم معیار نیستیه هر آن چه که نیست آنچنان که نیست. این جمله معروفشه. لذا از زمان افلاطون کلی روی این بحث کردن، این مفسود از این که انسان معیار همه چیز است، هم معیار آن چه که هست هم معیار آن چه که نیست. انسان معیاری یعنی چی؟ آیا نوع انسان معیاره یا فرد انسان معیاره؟ افلاطون میگه مقصود ایشون فرده، یعنی هر فردی معیار خودش هست، یعنی سر از نسبی‌گرایی در، یعنی معیار ثابت عمومی وجود نداره، اون موجه رو زیر سوال برده، توجه بده. یعنی انسان فردی معیاره، نه انسان نوع. اگر میگم انسان نوعی، هممون انسان ها، نوع انسان ها یک معیار ثابتی هممون داریم، خب مشکلی نبود به صورت. ولی وقتی افلاطون میگه مقصودش انسان فردیه، نه فردی یک معیاری برای خودش داره، معیار آنچه که هست و معیار آنچه که نیست، خب میشه نسبی‌گرایی دیگه. بنابراین دیدگاه پروتاگوراس دیدگاه نسبی‌گرایی. Thank you.
از همراهی شما عزیزان با این برنامه سپاسگزاریم. تا فردا و برنامه دیگر، بدرود.
می‌کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می‌شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
در گونه